الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين هدیه به پیشگاه مقدسه مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام صلوات بلندی خط بفرمید. سخن راجع به نکته و مطلبی بود که وجود نازنین نبی مکرم اسلام خطاب به ابوذر بیان فرمودن که عرض کردیم این نکته رو شب معراج خدا هم به پیغمبرش این چنین فرمود که این امر نزد من بسیار محبوبه، در قرآن هم بسیار تأکید شده نسبت به این مهم و الان هم آسیب شناسی میکنیم نوع زندگی ها اگر مبتلا به تشویش و اضطراب خاطر و چه کنمه جهتش اینه که این نکته در این زندگی ها لحاظ نمیشه و اونم توکل بر خداست، اونم حساب باز کردن رو خداست، اعتماد بر خدا ثمرش میشه توکل بر خدا. توکل بر خدا انسان رو در دنیا بسیار نیرومند و قوی میکنه و اگر انسان خدا رو پشت و پناه خودش ببینه، قصد بسر بکنه از مخلوق، خدا همه جوره هوای بندش رو داره. مقدماتی دیروز تقدیم محضر شد، دیگه تکرار نکنم. وجود نازنین نبی مکرم اسلام به ابوذر میفرمایند یا ابوذر ان سرک ان تکون اقوى الناس، اگر میخوای نیرومندترین مردم باشی، فتوکل علی الله، توکلت به خدا باشه. کسی که توکلش به خدا باشه انسان نیرومندیه و الا نیرومند بودن به بازو و هیکل درست کردن و وزن بالا سر بردن نیست. نیرومندترین مردم، قدرتمندترین مردم کسیه که توکلش به خدا باشه. اگر میخوای اقوى الناس بشی، ابوذر توکلت به خدا باشه. کلمات نورانی امیرالمؤمنین خطاب به ابوذر در خطبه حمام، یه فقره از این خطبه اینه: مؤمنین دارای این ویژگی هستند، عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، خدا در نزد اونها بزرگه. اگر خدا در نزد کسی بزرگ باشه، غیر خدا در نزد او خار میاد، پست میاد. چرا من از افراد تو دنیا حساب میبرم و میترسم؟ چون توکلم به خدا نیست. اومدن نصف شب وارد خونه شدن، نصف شب از دیوار پریدن پایین که برن از داخل خونه یه طلبه‌ای که مدرس حوزه است و عالمه و مرجعه و ملاست و اینو بردارن ببرنش بیرون، نصف شب زن و بچه تو خونه. این گاردی میگه وقتی که ما اومدیم این آقا رو سوار ماشین کردیم، به جای این که به اصطلاح او به ترسه، ما میترسیدیم. به جای این که او رعشه به اندامش بیفته که دست ساواک افتاده، ما رعشه به انداممون افتاد. چه ویژگی روح الله رو ممتاز کرد و تونست این تحول و این انقلاب عظیم رو به وجود بیاره. من یه وقتی جماران روز رحلت حضرت امام سخنران بودم، خب چند تا سخنران بودن، یکی اومد گفت امام اقتصاددان 20، امام سیاستمدار عالی، امام تو این امور، امام رو معرفی کردن. نوبت که به من رسید گفتم خب چرا امامی که یه بار تو عمرش اقتصاد دانشگاه رو ندیده، حوزه رو دیده، کتب حوزه رو خونده، دستش تو قال الصادق و قال الباقر بوده، این که میشه سیاست مدار بیست، این که میشه اقتصاددان بیست، این که تو بعضی از بحثای جنگی میشه نمرش انقدر عالی و بالا، یه ویژگی ممتازی در او هست که اون ویژگی باید معرفی بشه، اونم باور کردن خدا در دله. وقتی آدم خدا رو باور کرد، غیر خدا در نزد او حقیر و پست میاد. وقتی که توکلش به خدا شد، بالاترین سند برای این مدعا اینه، ایشون فرمود خرمشهر باید آزاد بشه. و وقتی خرمشهر آزاد شد، نگفت من دستور آزادی خرمشهر را داده ام، من این کار را نموده ام، یه جمله، خرمشهر را خدا آزاد کرد. توکل به خدا باعث میشه انسان تو دنیا قوی، نیرومند، یک ذره رعب و وحشت به دلش نیاد، در شدائد و سختی ها یک ذره قافیه رو نمیبازه، کم نمیاره، اعتماد 100% به خدا داره و خدا هم یک ذره او رو به خودش واگذار نمی کنه، در تمام امور هوای او رو داره، در تمام امور هوای او رو داره. شکوه کرد و ناراحت بود از اینکه وضعیت اقتصاد زندگیش نمیچرخه و این شکوه رو برد به محضر معصوم. بعد از اینکه حالا اومد و شکایت کرد و به هر طریقی بعدن بهش رسوندن، تو این همه سال که تو تبریز بودی و از تبریز رفتی نجف، دوباره برگشتی تبریز، تو اوج فقر و نداری تو را رسوندیم به این مقام و به این جایگاه، مگه تو حالا تنهات گذاشتیم که تو قصه روزی رو میخوری؟ علامه بزرگوار طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف، یه دخترم رو میخوام شوهر بدم، جهیزیش مشکل داره، چیکار کنم؟ پیاله گداییمو ببرم در خونه مردم که خفت و خاری برام داشته باشه؟ میگه صاف اومدم روبرو ایوون آینه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، به بیبی عرض حاجت کردم، دختر دم بخت دارم، بالاخره اینم سید است، منصوب به شماست، ولی یه خورده تند حرف زدم، رفتم خونه خوابیدم، تو عالم خواب دیدم کسی در خونمو داره میزنه، خواب بودم، تو همون عالم خواب رفتم در رو باز کردم، دیدم یه خادمیه از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، این تعبیر رو به کار بود، سید شهاب الدین کریمه با تو کار داره، این تعبیر کریمه با تو کار داره. میگه اومدم رفتم دیدم تختی گذاشتن تو همون ایوون آینه، فاطمه معصومه رو کردن به من فرمودن سید شهاب الدین ما تو رو تنها نذاشتیم. اگر میخواد آدم قوی بشه تو دنیا، اگر میخواد یک ذره رعب و وحشت به دلش راه نده، از کسی غیر خدا نباید حساب ببره و این لازمش توکل به خداست، و اگر آدم توکل و اعتماد به خدا پیدا کرد، یک ذره دیگری در منظر او و نزد او بزرگ جلوه نمیکنه. عظم الخالق فی انفسهم، خدا در نزد انسانهای متقی بالاست، چون خدا بالاست غیر خدا پسته، خدا داره میبینه کافیه دیگه برا من. تو بحرانی ترین شرایط چند جور ابراهیمو امتحانش کردن، یکی شاهد عرض بنده است، به خدا اعتماد 100% بکنیم ولو تصور میکنیم این امر به ضرر ماست، ولو به ضرر ماست. چند نوع ابراهیم خلیل الرحمن امتحان پس داد، یکی سر گوسفنداش بود دیگه، گوسفندش زیاد شد، دید یه صدایی توی بیابون پیچید، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، گفت ای صاحب صدا، اگه یه بار دیگه اسم محبوب منو ببری قسمتی از این گوسفندا رو بهت میدم. دوباره صدا پیچید سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، ای صاحب صدا یه بار دیگه بری قسمت دیگه رو بهت میدم. دوباره صدا پیچید، سه باره پیچید، عصاش رو کولش گذاشت رفت. یه جوانی اومد مقابلش، ابراهیم کجا میری؟ او دارم میرم دیگه، گوسفندا گوسفندا، مگه تو صاحب صدا نبودی؟ مال تو. گفت من گوسفند میخوام چه کنم، من جبرئیلم اومده بودم تو رو امتحانت کنم ببینم چی کاره ای. امتحان دیگه ابراهیم رفت بوتا رو در بود آغون کرد، میخوان ابراهیم رو بسوزوننش. چند کیلومتر در چند کیلومتر آتیشه، شوخی نیست. انقدر حرارت این آتیش زیاده که ابراهیمو تو منجنیق گذاشتن، سنگ میذاشتن تو منجنیق پرت میکردن رو سر دشمن، وسیله جنگی بوده مثل توپای امروزی. ابراهیمو گذاشتن تو منجنیق میخوان پرتش کنن تو آتیش. دوباره اینجا امتحان باید بشه. تمام ملائکه حتی جبرئیل که ملک مقرب بود اومد ابراهیم کاری با ما داریم؟ یه جمله، حسبی کافیه برای من علم اون به حال من، حسبی علمه به حالی، کافیه برای من. من دیگه غیر از اونو وقتی خدا رو دارم با غیر خدا چی کار دارم؟ ابراهیم رو انداختنش تو آتیش، آه داره میرسه تو آتیش، فرمان صادر شد انداختن ابراهیم رو تو آتیش، پرتش کردن، فرمان ملوکانه حق صادر شد یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتیش سرد و سالم شو. سه شب خواب دیده اسماعیل رو باید بیاره قربانگاه ذبح کنه، شک به دلش راه نداد. روز سوم برداشت کارد و ریسمان اسماعیل رو آورد به قربانگاه، بچهش رو زیر پاش خوابون، پا رو سینه بچهش گذاشت، کارد رو کشید به گلوی بچهش، اما نبرید. شک نداره چون خدا امر کرده. اسماعیل خدا به من امر کرده تو رو سر ببرم. چی میگی بابا؟ یا ابتف الماتو عمر، بابا اونی که خدا بهت امر کرده انجام بده، منم راضیم و صبر میکنم نسبت به اون. شک به دلش راه نمیده چون این خدا رو خاطرخواه خودش میدونه، چون خدا رو دوستدار خودش میدونه. خدا که دشمن من نیست که بد منو بخواد. اگه به من گفته این کارو بکن چشم، حتما یه مصلحتی درش هست. اگه گفته این کارو نکن چشم، حتما یه مصلحتی درش هست. اینی که من علامت سوال میذارم شک دارم که خدا خاطر منو میخواد. یه رفیق چک برا من میکشه، میگه برو تو بازار کاسبی بکن، من به اعتماد این رفیق میرم تو بازار کاسبی میکنم، خدا گفته رو من حساب باز کنید، همه جوره تأمینتون میکنم، همه جوره ساپورتتون میکنم. بچهش رو زیر پاش خوابون، کارد به گلو بچهش کشید اما کارد نبرید، عصبانی شد، کارد رو زد به یه سنگ، سنگ از وسط دو نیم شد. گفت کارد میخوام گلو بچم که پوست و گوشت و استخونه ببری نمیبری، سنگ رو برام دو نیم میکنی؟ به اذن خدا این کارد به زبان در آمد، الخلیلو یعمرونی والجلیلو ینهونی. ابراهیم تو میگی ببر، خدا میگه نبر، خدا میگه نبر. همینجا یه چیز بگم، انو نمیخوام روزه بخونم و همینجا تو پرانتزی حرف بزنم، ای خدا نمیشد اسماعیلی که تو کربلا اربن اربا شد یه دستوری هم به اون کاردا و به اون شمشیرا و به اون تیرا میزدی که بدن نازنین علی اکبر حسین و لاغل به این روز در نیارن. همینجا داشته باش. این آقای از بهشت آوردن و سر، شک نداره باید بچهش رو سر ببره چشم، تردید نداره. حسین جان تو باید بری کربلا، بی شک و شبهه جدن پیغمبر به من گفته حدیث مشیت تو کتاب ملحوف فی قتل توفوف سید ابن طاووس اعلی الله مقامه الشریف. حسین جان نرو، جدن پیغمبر گفته به من حسین ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه، زن و بچه رو با خودت نبر. جدن پیغمبر فرموده ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد زن و بچه منو به اسارت ببینه. شک نداره که خدا خاطرشو میخواد، خدا دوستش داره. حالا اگر میخوای ابازر قوی ترین مردم بشی در دنیا، فتوکل علی الله، توکلت به خدا باشه. دو تا نکته دیگه هم داره، حالا شاهد من نیست. یا ابازر لو ان الناس کلهم اخذوا بهذه الآیه لکفتهم، اگر تمام مردم به همین یه آیه بیان اعتماد بکنن و اخذ بکنن به همین یه آیه قرآن بستشونه. اون آیه چیه؟ اینه: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. مجبورم چند تیکه در این آیه نورانی رو تقدیم محضرتون بکنم، سعی میکنم تو همین وقت باقی مونده جمع بکنم. ابازر، سه تا مطلب پیامبر مجدد میفرماید: اگر میخوای قوی ترین مردم در دنیا بشی، توکلت به خدا باشه. این یک. دو: و انصرک ان تکون اکرم الناس فاتق الله. اگر احیانا میخوای نزد مردم عزیز باشی، تقوا پیشه بکن، گناه نکن. یه جمله: گناه نکنی خدا عزتت میده. عزت به سطح علم و اینها نیست، عزت به موقعیت‌ها نیست. ای چه بسا افرادی که در موقعیت‌های علمی و اجتماعی بالا بودن ولی به خاطر رعایت نکردن تقوا خدا اونا رو به ذلت انداخته. کم نداشتیم در طول تاریخ. شریح قاضی عالم بوده، مأمون، هارون الرشید، اینا همه ملا بودن برای خودشون. علم باعث نشد اونا عزیز بشن، تقوا باعث شد اونا عزت پیدا بکنن. وجود نازنین امام باقر اگر خطا نکنه، معصوم علیه السلام میفرماید، حالا خاطرم نیست کدوم یک از حضراتن، معصوم میفرماید اگر ما در میان مردم عزت پیدا کردیم به خاطر تقواست. گناه، دور گناه رو قلم میگیرن و هر چیزی که زمینه گناه رو برای فرد آماده میکنه. به بزرگترها اسعای ادب نکنم، جوون اگه میخوای تو دنیا همه دوستت داشته باشن، اگه میخوای محبوب مردم بشی، نظر این خدا رو به خودت جلب کن. دیروزم عرض کردم، میگن برو کت خدا رو ببین، دهکده رو بچاپ. چقدر قشنگ علامه حسنزاده فرمودن: خدا رو ببین، دلا رو بچاپ. چون دلای مردم حرم خداست، کلیدش هم دست خداست. اگه بخواد خدا به سمت انسان معطوف بکنه، قشنگ بلده معطوف بکنه. و امان از اون زمانی که خدا بخواد نظرها از یه نفر برگرده، وا مصیبتا، بخواد از این برگردونه. یکی از یه مزاحی عرض بکنم، یکی از آقایون میگه با این خدا شوخی نکنید، با این خدا شوخی بکنی. آخه یکی زیر یه صخره نشسته بود، گفت آی خدا، یا حاجت منو بده یا این صخره بخوره رو سر من، من همینجا بمیرم. یهو دید صخره داره میجنبه، جا خالی داد، اومدیم و گفت خوب برا کشتن قلچماقی، اما حاجت ما رو همچین از خدای او، با این خدا شوخی نکنیم. قربونش برم، یه وقت بخواد نظرها رو برگردونه. یه حاج آقا حسینی که گوشه حوزه علمیه بروجرد درس میخونه و درس میده، نماز جماعت میخونه، برای مردم میاد مسئله شرعی میگه، میاد میکندش مرجع تقلید بلا منازع، 15-16 سال مرجع مطلق جهان تشیع بود، یعنی کنار او دیگه مرجع تقلید نبود، همه مقلد یه مرجع تقلید بودن. یکی هم میبینه از اوج عزت همچین خدا میزندش زمین، که دیدیم در روزگاران کم نیستن. تقوا با انواع و اقسامش که حالا الان در مقامش نیستم. این دو. پس یک، ابازر، اگه میخوای قوی ترین مردم بشی، توکلت به خدا. دو، اگر میخوای تو دنیا مردم عزیزت بدارن، دوستت بدارن. آخه یه شیخ مرجع تقلید روحانی از یه گوشه از ایران بلند میشه میره نجف درس میخونه، آخه چی داره که تو اون گرما این جمعیت برای تشییع پیکر از آیت الله العظمى بهجت اعلی الله مقامه الشریف جز تقوا؟ تقواست که محبت رو تو دل قرار میده. با اعلامیه زدن مردم دوستدار کسی نمیشن. این که بیاد هی عرض اندام بکنه و خودی نشون بده، مردم میفهمن، شعور مردم بالاست، اینا نیست. تقوا، این دو. سوم، و انصر که انتکون اغنا الناس، اگر احیانا میخوای ثروتمندترین آدم تو دنیا باشی، فکن به ما فی ید الله عز و جل اوثق من که به ما فی یدی که، به آنچه که پیش خداوند است از آنچه که خودت داری مطمئن تر باش. یه چیزایی دست خودت داری ولی اینا ثروت نیست. ثروت به اون حساب و سپرده هایی که پیش خدا باز میکنی. اینو داشتی حالا؟ یا عبازر، اگر مردم به همین یه آیه اکتفا بکنن اونا رو بسته. آیه چیه؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله باف و من یتوکل علی الله فهو حسبه. میترسم وسط این آیه نتونم بحثو تموم بکنم، اگه اجازه بدید بذارم برای فردا، حیف از این آیه بخوام رد شم، گذرا بخوام بگم حیفه. همین یه دونه آیه زندگی افراد را از این رو به اون رو میکنه. توکل به خدا، اعتماد به خدا، حساب روی این خدا باز بکنیم، دیگه محتاج مردم تو دنیا نمیشی، محتاج مخلوق تو دنیا نمیشی، محتاج خالق میشی، گدای خالق میشی. به دلم اینجور افتاد و تو ذهنم هم نبوده. بریم در خانه کسی که خیلی عزت داره، هم در خانه خدا، هم در خانه باباش، هم نوعاً یه حالت خاص و عنایت خاصی نسبت به او داره، خیلی آبرو داره. و من با نیت، خدای من شاهده، به نیتی گرفتاری مد نظرم بوده، عزیزی هم التماس دعا گفتن، گفتن مریضی دارن، به نیت او هم انشالله مد نظر داشته باشیم. و بریم در خانه سه ساله ای که با دست کوچیکاش گره های بزرگ بزرگ رو باز میکنه. با دست کوچک آمده اما بزرگی ها کنه، با دست های کوچکش بس عقده ها را وا کند، با یک نگاه مرحمت او قطره را دریا کند، صدها هزاران مرده را با یک نظر احیا کند. ما تحقیق کردیم و سوال کردیم، سه ساله این قطعا تو کربلا بوده، حالا اسمش فاطمه بنت الحسین یا رقیه بنت الحسین، ما دعوای اسمی نداریم، اما قطعا سه ساله ای در کربلا بوده، قطعا. خیلی این آبرو داره. خیال میکنم عرض کردم محضرتون، حالا دقیق یادم نیست، آقای فاطمینی ها تو حرم سخنرانی میکردن، گفت یه دهه اول محرم من دیسک کمر گرفتم افتادم تو بستر. گفتم برم تحقیق بکنم ببینم اصلا سه ساله ای تو کربلا بوده یا نبوده. تحقیق جامعی کردم، یه جزوه ای هم نوشتم، ایشون گفتن. خیال میکنم نوارش هم من داشته باشم. گفت به این قطع و یقین رسیدم سه ساله ای در کربلا بوده. و بعد از این محرم رفتم یه روز شام پیش نوه سید ابراهیم. سید ابراهیم متولی حرم حضرت رقیه سلام الله علیه است. چند تا دختر داره. دختر اولی خواب میبینه این سه ساله رو که میفرماید به بابات بگو بیاد قبر منو درست بکنه. قبر منو آب گرفته. شب دوم دختر دیگه. شب چند بار دخترها خواب میبینن. سید ابراهیم میاد مسئله رو با حاکم در میون میذاره. حاکم میگه باشه، اما چند نفر از علما باید جمع شن، قفل در حرم به دست هر کی که باز شد اون باید بره تو. اومدن قفل رو فقط به دست سید ابراهیم، رفت تو زریح، گفت صبر کن، این کلنگ به دست هر کی رو زمین اثر گذاشت اون باید قبر رو بشکافه. همه علما زدن رو، هیچ کدوم ها اثر نذاشت، فقط سید ابراهیم که زد. میگه قبر این خانم سه ساله رو شکافتن، دیدم بدن این سه ساله روی آبه. حالا آب چجور اومده تو اون قبر؟ این بدن نازدانه رو ورداشت یه جایی درست کرد تو بغلش نگر داشت، هر وقت نیاز داشت که نماز بخونه فقط لحظه نماز این بدن رو اون بلندی میذاشت، بعد نمازش تموم شد دوباره بدن این سه ساله رو دستش میگرفت، تا این که اون قبر درست شد. تو این سه شبانه روز میگه نه نیاز به خواب پیدا کردم، نه نیاز به آب پیدا کردم، نه نیاز به قضا، نه نیاز به قضا حاجت. و بدن این 3 ساله رو تو قبر گذاشتم. من میخواستم به خدمت آی فاطمی‌نیا، آی فاطمی‌نیا میگفت رفتم شام نوه سید ابراهیم و خودم دیدم، ما وقع رو از خودش پرسیدم. من میخواستم به ایشون بگم ای کاش از این نوه سید ابراهیم سوال میکردی که جد شما و پدر بزرگ شما زمانی که این نازدانه رو داشت تو قبر میذاش چند تا سوال، آیا اصلا این رقیه کفن به تنش بوده؟ چون من تو اونجایی که دیدم بله رمز المصیبه است، آیت الله ده سرخی اونجا آوردن و خاطرم نیست ایشون از کجا، من از اونجا نقل میکنم، ایشون میگه دیگه کفنی برای رقیه نبود، رقیه رو با همون پیراهنی که به تنش بود به خاک سپردن. سوال دیگه، حالا اگرم احیانا کفن بوده بالاخره صورت باید رو خاک باشه؟ تا اونجا که ما شنیدیم این بیبی رو زیاد تازیانه زدن، اثر این تازیانه ها رو بدن این بیبی بوده. آره. خرابه شام در طول تاریخ کثیف‌ترین محله تو شهر شام بوده، بدترین محله تو شهر شام بوده، یا آتشکده بوده یا بتکده بوده، یا محله مسیحی‌ها بوده، محله یهودی‌ها بوده، مسیحی‌ها رو تازه از اونجا بیرون کرده بودن، یه خرابه بوده، خراب کرده بودن، عزیزان پیغمبر رو آوردن داخل این خرابه که نه دری داره نه پیکری داره نه چیزی. ای وای ای وای. بچه های شامی دستشون تو دست باباها از جلو این خرابه میان رد میشن، هی با انگوشی نازدانه ها رو نشون میدن. چون فلک داد به ویرانه شام، ببینم میتونید امروز از دست این 3 سال هوایج رو بگیرید یا نه. از جفا اترت سلطان انام، دختری غرق نشاط و زیور، داشت بر دست همی دست پدر، شد عبورش به در ویرانه، دختری دید در آن غم خانه، بر رخش اشک یتیمی پیدا، بمیرم نه به تن رخت و نه کفشش بر پا، گفت آن طفل همی با پدرش، بابا بروم رخت بیارم ببرم، پدرش گفت نه ای نور دو این. میدونه این کیه گوشه خرابه؟ این بود بلبل گل زار حسین، برو ای دختر من در بر او، بین چه آورد فلک بر سر او، کودک آمد بر آن افسرده، آن روزه میخوام بخونم و آماده اینه، کودک آمد بر آن افسرده، وا ویلا، سیلی از دست اجانب خورده، گفت دختر، دیدی دخترها چه قشنگ با هم حرف میزنن بچه کوچیکا، گفت دختر رویت ز چه گشته نیلی، یا بقیت الله ببخش آقا جان، منو ببخش روزیم مثل سالتونو اینجور میخونم، گفت دختر رویت ز چه گشته نیلی، وا ویلا، که زده بر رخ ما سیلی، تو چرا غم زده و نومیدی، تو مگر داغ برادر دیدی، خیز و با من تو بیا در خانه، بزنم زلف سیاه
زد شانه. حالا جواب دختر ابی عبدالله رو بشنو. در جوابش به دو صد شیون و شیل گفت آن دختر دل خون حسین، منشین در بر ویران ببرم. دختر شامی پاشو دست باباتو بگیر و برو، منشین در بر ویران ببرم. چرا؟ آخه تو پدر داری و من بی پدرم. خوش به حال تو که بابا داری، به روی دامن اون جا داری. بابا 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 تو حرم این آزدان قبلن دکوری بود، اسباب بازی توش میذاشتن، با زبان بی زبانی میخوان بگن آی نانجیب مردم شام. اگه یه دختر بهانه بابا بگیره، با اسباب بازی سرشو گرم میکنن. کجای عالم رسمه اگه یه دختر بهانه بگیره سر بریده یه بابا رو مقابله. نمیدونم یه جمله رو آماده هستید حقشو ادا میکنید بگم. آی مردم، اون حرام زاده دست دور داد سر باباشو براش ببرید. ما دوتا کلمه داریم، یه کلمه به معنی وضع، یه کلمه به معنی طرح. وضع به معنی قرار دادنه، اما طرح به معنی پرت کردنه. تو مقتل داره اون نانجیب دست دور داد و تره و رأس عبی ها اله دنه ها، سر باباشو تو دامنش بندازی. آی شروع کرد بابا با شیرین زبانی کردن. بابا 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 آن دم که من از ناقه افتادم و غش کردم. بابا بابا تو کجا بودی از ما تو جدا. امام زمان یه لحظه آقا جان شما نشنوید، من میگم این زن و مرد زار بزنن و گریه کنن. آقا جان التماس میکنم شما این یه بیتو نشنوید. آقا گفت بابا بابا واویلا واویلا بابا آن دم که مرا ظالم اظهار کنیزی کرد. ای رقی جان ام جان ام جان گفت بابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا من ذلذی قطع وریدک یا ابتا، بابا کی رگای گردن تو بریده. بابا 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 آی بابا بابا. بعد از 18 سال تابوت باباشو مقابل اون دختر شهید گذاشتن. وقتی کفنو باز کرد جید 4 تا تیکه استخون از بدن باباش آوردن. هرچی خواستن جدا کنن نشد، هی جمجمه باباشو به سینش جذبونده دختر 18 ساله. یه کاری کرد هرکی بود دور این تابوت گریه می کرد، دیدن این دختر شهید استخونه دست باباشو برداشت رو سرش گذار. بابا 18 سال بود انتظار می کشیدم دست تو زن. الهی به رقیه بنت الحسین، الهی به رقیه بنت الحسین، ده مرتبه یا الله.